تشکر صالح محمد. صالح خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه عبده جوزای سال 1398 هجری شمسی برابر است با 7 جون سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد دیدار نمایندگان حرکت مردمی صلح با طالبان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح از منطقه تحت تسلط طالبان در هلمند برگشتند. شهزاد محمد بازیکن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان از بازی‌های جهانی خارج شد. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ناروئه میگویند حمله بر تانکرهای نفت در آبهای خلیج به گمان اغلب کار یک دولت بوده است. تفصیل خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح که از ولسوالی موسی قلعه هلمند برگشتند میگویند که گروگان گرفتن نشده بودند. آنها اظهار می‌دارند که به یک منطقه برای گفتگو با رهبران محلی طالبان برده شده بودند که شبکه‌های تلفنی در آنجا کار نمی‌کرد. قبل از این گزارش‌ها گفته بود که طالبان برخی اعضای حرکت مردمی صلح را پس از رسیدن به ولسوالی موسی قلعه با خود بردند. بسم الله وطن دوست که او خود با 3 نفر دیگر برده شده بود در پیام شب گذشته خود به رسانه ها گفت:
د سولی ولسی حرکت غړي طالبان نه وتشتولی بلکی مش خپل د طالبان سیمه
ته اعضای حرکت مردمی صلح از سوی طالبان را بوده نشده بودند، بلکه ما خود به مناطق طالبان رفتیم، برای گفتگو با طالبان رفتیم. این که در مناطق زیر حاکمیت طالبان تلفن کار نمی کرد شماری از رسانه ها را غوغا برانگیختند که گویا ما را بوده شدیم. آقای وطن دوست افزود که با طالبان گفتگوی خوب داشتند و با پیام‌های خوب برگشتند. جزئیات موضوع را در همین برنامه می‌شنوید. شهزاد محمد بازیکن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان از مسابقات جام جهانی خارج شد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید شهزاد محمدی به علت آسیب که در زانوی خود دیده است از مسابقات خارج شد. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان گفت: اکرام علی خیل ویکت کیپر جوان به جای شهزاد محمدی به تیم ملی خواهد پیوست. قابل یادآوری است که شهزاد محمدی به خاطر کارکرد ضعیف در 2 بازی تمریناتی و 2 بازی رسمی جام جهانی زیر انتقاد قرار داشت. از سوی دیگر در ادامه مسابقات جام دیروز تیم استرالیا وست اندیز را شکست داد و تیم ملی افغانستان فردا با نیوزیلند روبرو می شود. مقامات محلی خوست دیروز 3 امید را با یتیمان منصوبین نیروهای امنیتی یک جا تجلیل کردند. با گفته مقامات این بیش از 100 طفل که از 2 تا 14 سال عمر دارند اعضای صرف چند خانواده محدودی هستند که پدران آنها در جنگ کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات خوست گزارش داد که گرد همایی این اطفال به کسانی که روی ادامه جنگ اصرار دارند این پیام را می رساند که روز اطفال آنها نیز یتیم و محتاج خواهند شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه کشورهای افریقا عضویت سودان را بعد از سرکوب مرگبار مظاهره کنندگان در خرطوم به حالت تعلیق درآورد. 10 نفر از مظاهره کنندگان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. اتحادیه کشورهای افریقا روز پنجشنبه گفت انتقال قدرت از شورای نظامی به مقامات ملکی یگانه راه حل بحران کنونی سودان است. شورای انتقالی نظامی بر سر اقتدار در سودان پذیرفته است که در یورش نیروهای دولتی بر تحصن کنندگان در پیشوری قمندانی اردو در خرطوم بیش از 30 نفر کشته شدند. ولی منابع صحیح میگویند که 108 نفر کشته شدند و اجساد بیش از 40 نفر از دریای نیل کشیده شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا سرکوب معترضان را محکوم کردند. واشنگتن از نظامیان سودان خواستار شد که از اعمال خشونت خودداری کنند و گفتگوهای خود با یک گروه انتقالی به رهبری ملکی ها را از سر گیرند. بعد از اینکه عمر عبدالبشیر که سالهای طولانی در قدرت بود به دنبال تظاهرات وسیع در ماه اپریل از ریاست جمهوری برکنار شد، سودان دچار خشونت گردیده است. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کشور نروژ به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حمله بر 4 تانکر نفت در سواحل امارات متحده عرب یک حمله تماما عیار و سنجیده شده بود که به گمان اغلب توسط یک دولت انجام شده است. در سندی که در این مورد دیروز 6 ماه جون ارائه شد، نام ایران ذکر نشده، ولی عربستان سعودی، امارات متحده عرب و آمریکا که متحد نزدیک این دو کشور خلیج می باشد، تهران و یا ایجنت های آن را مسئول انجام این حمله در 12 ماه می شمارند. در اقدامی که عربستان سعودی آن را توطئه می خواند، 2 تانکر نفت عربستان سعودی و 1 تانکر نروژ خسارمند شدند. کشتی چارومی نفتکش بیرق امارات متحده عرب را حمل می کرد. در این حملات تلفات جانی وارد نشده است. این حمله در نزدیکی سواحل فجیره امارات متحده عرب که از تنگه آبی هرمز چندان فاصله ندارد رخ داد. تنگه هرمز مهمترین راه انتقال نفت و گاز جهان به شمار می رود. و رئیس جمهور روسیه میگوید اگر آمریکا به تجدید معاهده زیر نام آغاز جدید که برای کنترل اسلحه استراتژیک امضا شده کدام علاقه‌مندی نداشته باشد، روسیه آماده است از این معاهده خارج شود. ولادیمیر پوتین در گردهمایی بین المللی اقتصادی در سن پیترزبورگ دیروز گفت ما ضرورت نداریم این معاهده را تمدید کنیم، سیستم های ما امنیت روسیه را برای یک مدت کافی تضمین کرده می تواند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. اعضای حرکت مردمی صلح میگویند پیام صلح مردم را به طالبان رساندند. یک تن از آنها گفت
ما با پیام صلح به مناطق زیر تصرف طالبان رفته بودیم، دردهای مردم را با آنها شریک ساختیم.
صدها خانواده بیجا شده بغلان مرکزی هنوز هم نتوانستند به خانه های خود برگردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. ده ها هزار افغانی که در امارات متحده عرب به سر میبرند عید را چگونه تجلیل میکنند؟ یک مقام سفارت افغانستان در اینجا میگوید
در هر عید افغانها بعد از نمادی عید اول در سفارت ما یک پروگرام میگیریم، یک دسترخوان آوار میکنیم.
واتیکان ماه آینده میزبان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
تولیدات ما در اینجا قبیل ماس است و شیر خالص است و ماس طبیعی است و چکه است و
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ده ها عضو حرکت مردمی صلح که چند روز پیش از عید فطر به مناطق زیر تصرف طالبان در شمال هرمند رفته بودند، بعد از ظهر دیروز دوباره به لشکرگاه برگشتند. درباره چگونگی برخورد طالبان با آنها گزارش های نگران کننده نشر شده بود، ولی آنها دیروز به رادیو آزادی گفتند که از سوی طالبان استقبال شدند و درد و رنج مردم را با آنها شریک ساختند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
حرکت مردمی صلح میگوید اعضای آنها گروگان گرفته نشده بودند و تماس تلفنی با آنها به خاطر میسر نبود که تلفن‌های آنها در مناطق زیر تصرف طالبان کار نمی‌کرد. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح که او خود برای گفتگو با رهبری محلی طالبان برده شده بود و بعد از سپری نمودن چند روز در مناطق زیر تصرف آنها دیروز به لشکرگاه برگشت و رادیو آزادی گفت که طالبان از آنها استقبال کرده برخورد صمیمانه داشتند.
ما با پیام صلح به مناطق زیر تصرف طالبان رفته بودیم، دردهای مردم را با آنها شریک ساختیم، مباحثات سازنده داشتیم، برخی از سوی تفاهمات حل شد و پس به لشکرگاه برگشتیم.
صدها نفر دیروز حین برگشت اعضای حرکت مردمی صلح به لشکرگاه از آنها استقبال کردند. 30 عضو این حرکت چند روز پیش از عید فطر با پیام صلح از لشکرگاه به ولسوالی موساقله در شمال هلمند رفته بودند. این ولسوالی از چندین سال به این سو زیر تصرف طالبان است. درباره چگونگی برخورد طالبان با آنها پس از آن گزارش‌های نگران کننده نشر شد که تماس‌های تلفنی با 4 تن از اعضای سرشناس آنها که طالبان برای گفتگو با خود برده بودند برای چندین روز قطع بود و گفته شد که آنها گروگان گرفته شدند. آقای وطن‌دوست می‌گوید که شماری دیگر از اعضای حرکت از سوی طالبان مورد بازپرس قرار گرفتند چون آنها شک داشتند که شاید با نیروهای دولتی ارتباط داشته باشند. بسم الله وطن‌دوست که در روزهای عید در مناطق زیر تصرف طالبان بود، درباره چگونگی تجلیل عید و نحوه زندگی در آنجا معلومات داد. او گفت که مردم آنجا چون باشندگان شهرهای زیر تصرف دولت که از انفجار و انتحار در حراسند، در ترس و بیم از بمباردمان و حملات هوایی زندگی می کنند. در بازار هم ترس بود، در مسجد هم ترس و حراس وجود داشت، در قریه هم و در جای میله هم ترس و حراس حکم فرما بود. طوری که در شهرها دهشت افکنی و ترس و حراس است، مناطق زیر تصرف طالبان هم چنین حالتی داشت. حرکت مردمی صلح پس از جان دادن 16 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر در حمله انتحاری سال گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فعالیتش را آغاز کرد تا پیام صلح را به طرف‌های درگیر جنگ برساند. طبق آمار ملل متحد، سال گذشته 4000 غیر نظامی به شمول 900 طفل در افغانستان کشته و بیش از 7000 نفر دیگر زخمی شد که مرگبارترین سالها در افغانستان بود. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان برای پایان دادن جنگ 18 ساله از چندین ماه به این سو ادامه داشته، ولی هنوز کدام نتیجه ملموس به بار نیاورده است، چون جانبین از توافق روی چندین مسئله اساسی از جمله آتش بس و آغاز گفتگوی بین الافغانی هنوز هم از همدیگر فاصله دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حوزه حسن‌تال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با آنکه دوباره به دست نیروهای امنیتی قرار گرفته، اما هنوز صدها فامیل بیجا شده آن به طور کامل به خانه هایشان بر نگشتند. مردم میگویند از ترس شعله‌ور شدن دوباره جنگ حاضر به رفتن به خانه هایشان نیستند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
هفته قبل حوزه حسن‌تال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بعد از چندین روز نبرد شدید به تصرف طالبان درآمد و در جریان آن صدها فامیل بیجا شدند. و اما دیروز چهارشنبه با آنکه انساحه وسیع یک عملیات دوباره به تصرف دولت درآمد، ولی بیجا شده های آن هنوز جرأت رفتن به خانه هایشان را ندارند. ارباب عبدالستار یکی از نماینده های حسن‌تال میگوید با آنکه جنگ ختم و ساحه امن شده، اما وضعیت شکننده است و به همین دلیل مردم نمیخوان به خانه هایشان برگردند.
تقریبا 300 فامیل از حسن‌تال کلمات از قریه های مختلف آماره بودند که دشارا تا هنوز بر نگشتند. دیروز یک جلسه که نظامی ها همراه بسلاح متنفذ های بغلان داشتند، به یک نتیجه که ماموریت به سمت چهار حسن‌تال نقل بودند و یک تراد سگیزشی را در تقیید بکنند تا اینکه این بیرمی دو کاری که وعده دادن حکومت در اونجا صورت بگیره باورمندی و بیجاقت شده این تحمیل اهمیت شده مردم دوباره به خانهشان برگردند. تا هنوز هم نگرانی مردم هست، مردم به خانهشان بر نگشتند.
همچنین محمد شاه رئیس شورای انکشافی ولسوالی بغلان مرکزی میگوید بیجا شده ها از اینکه مطمئن از امنیت کامل نیستند رغبت چندانی به برگشت ندارند و باید دولت ساحه را کاملا امن و زمینه برگشت آنها را فراهم نماید.
در حسن‌تال ما 22 شورا داشتیم. 22 شورا در 3 روز تا جنگ و تاره یک تاش هم در اونجا نبود. کنه که مردم هر کس در طرف رفته بود. اول وضعیت به حالت عادی گشت، جنگ در فرم نیست.
حسن‌تال ساحه‌ای است دارای 50 قریه در شرق ولسوالی بغلان مرکزی. این ساحه هم مرز با ولسوالی ناامن برکه می باشد و طالبان با به دست آوردن آن جولانگاه یا مسیر امنی برای خود از بغلان مرکزی تا ولسوالی برکه ولایت بغلان و برخی ولسوالی های ناآرام کندوز و تخار باز کرده بودند. حدس و گمان ها بر این بوده که تصرف دوباره این نقطه استراتژیک مشکل است، ولی از آنجایی که دولت آن را مهم دانست، یک روز قبل یک عملیات وسیع دوباره آن را تصرف کرد، تصرفی که مردم میگویند اگر تحکیمات نشود فایده نخواهد داشت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
مجله نیوزویک می نویسد با وصف مصرف شدن بیش از 740 میلیارد دلار در افغانستان، این کشور هنوز غرق جنگ است. در ادامه آمده است روز نیست که یک عمل خشونت آمیز در افغانستان رخ ندهد. بنوشته نیوزویک، یا طالبان بر پوسته های اردوی ملی حمله می کنند و یا هم در نتیجه یک حمله هوایی سهواً یک تراژدی اتفاق می افتد. مجله به موارد فساد اداری و متاثر بودن سکتور صحت افغانستان در نتیجه جنگ و بی‌بهره بودن از حمایت تمویل کننده ها نیز اشاره کرده است. نیوزویک نوشته است اگر ایالات متحده و ایران تنش‌هایشان را که در چند هفته گذشته افزایش یافته کاهش داده نتوانند، خشونت‌ها در افغانستان بیشتر خواهد شد. در ادامه آمده است افغانستان فوراً به یک خط مقدم دیگر جنگ در رقابت 40 ساله میان ایران و ایالات متحده مبدل خواهد شد و مردم افغانستان هزینه آن را خواهند پرداخت. در بخشی از مطلب گفته شده است پس از 18 سال جنگ و مشوره، اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را بدهد، مردم آمریکا از این اقدام پشتیبانی خواهند کرد. در حال حاضر 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. مجله نیوزویک نوشته است اگر واشنگتن امیدوار است که سرانجام نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند و جنگ را پایان بدهد، نیاز دارد تا وقت و انرژی مشابه به آنچه را که بالای بمباران اهداف طالبان استفاده کرده در پروسه صلح نیز به خرج بدهد. روزنامه گاردین مطلب را در مورد اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نوشته است. روزنامه می نویسد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماه اپریل سال 2017 در این مورد از طریق ایمیل اطلاع حاصل کردند. به نوشته روزنامه این دو نهاد ظاهراً در آن زمان اقدام در این مورد انجام ندادند. اما در ادامه به نقل از یک سخنگوی فیفا که نامش ذکر نشد آمده است که آنها در اوایل سال 2018 از این قضیه آگاه شدند و فوراً تحقیقات را آغاز کردند. گاردین در ماه اکتبر پارسال گزارش را در مورد اتهام دست داشتن مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان در آزار و اذیت جنسی دختران عضو تیم ملی فوتبال بانوان این کشور پخش کرد. خالده پوپل، مدیر پیشین تیم ملی فوتبال بانوان، شبنم مبارز و مینا احمدی از اعضای پیشین تیم و کلیلنسی که مربی این تیم بود، در صحبت با گاردین مقام‌های فدراسیون فوتبال را به سوء استفاده جنسی از دختران متهم کردند. بعد دنبال پخش گزارش در این مورد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به لوی سارنبالی دستور داد تا در این باره به گونه جدی تحقیق کند. لوی سارنبالی هم وظایف کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و چند مقام دیگر فدراسیون را به حالت تعلیق درآورد. اما آقای کریم و همکارانش اتهام‌های وارد شده بالای خودشان را رد کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 120 هزار افغان در امارات متحده عربی زندگی میکنند. این مردم روزهای عید را چگونه جشن میگیرند؟ زرغون منگل در صحبت با صدیق عمرخیل اتشه فرهنگی افغانستان همین سوال را در ابوظبی مطرح کرده است.
من در نخست به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم و عید برشان مبارک میکنم. در امارات متحده عربی تقریبا 1,30,000 افغان زندگی میکنن که در ایالت های مختلف این کشور زندگی میکنن، زندگی خودت پیش میبرن.
خب آقای امرخیل، ما و شما تازه عید داریم و در روزهای عید قرار داریم. افغانهای مقیم در امارات متحده عربی عید چطور تجلیل کردن در عالم مسافری؟
در هر عید افغانها بعد از نمازی عید اول در سفارت ما یک پروگرام میگیریم، چای تیار میکنیم و یک دسترخوان آوار میکنیم که افغانهای مقیم امارات بعضشان میان تشریف میارن و با سفیر و دیپلمات ها و اینا میبینن و با هم میبینن، عید مبارکی میکنن و به افغانستان و به تمام افغانها و مسلمان های جهان دعا میکنن و بعد از او باز میرن به خانه خود، خانه فامیلا و خویشاوندان خود و دوستان خویش تشریف میبرن و عید تجلیل میکنن و بعدا با فامیلا محترمشان به پارک ها میرن، به جای تفریحی میرن، دیگه عید بسیار خوشی تجلیل میکنن. بله
آقای امرخیل، افغانهای مقیم در امارات متحده عربی چی آرزوهایی دارن؟ طبعا شما در تماس هستین با اونا، چی میخواین؟ البته شرایط اول خوب بگوین، شرایط زندگیشان در اونجا چیگونه است؟ دوم در مورد آرزوهایی که شان در آینده بگوین.
افغانها مثل که در دیگه کشورها هستن، در امارات هم با گرمی ها و حالت مشکل بعض وقتا زندگی میکنن، اما نسبتا به کشورهای دیگه حالتشان خوب است، بهتر است و همیشه دست به دعا میباشن. مثلا یک چند نفر در این روز اول عید خدمت شما میگم که همیشه دعا میکنن، کل افغان ها دعا میکنن که در افغانستان یک صلح سرتاسری به وجود بیاید و تا همه افغان ها از هر قوم و از هر نژاد در زیر یک چتر و هر از هر زبان در زیر یک چتر زندگی بکنن در مثل دیگه کشورها در صلح و آرامی.
صدیق امرخیل اتشه فرنگی افغانستان در ابوظبی بود که در مورد تجلیل روزهای عید افغان ها در ابوظبی و امارات متحده عرب معلومات میداد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
واتیکان اعلان کرد که پاپ فرانسیس ماه آینده رئیس جمهور روسیه را استقبال خواهد کرد. الیزاندرو گسیوتی سخنگوی واتیکان روز پنجشنبه گفت قرار است ولادیمیر پوتین به تاریخ 4 جولای از واتیکان دیدار نماید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت ترتیبات سفر رئیس جمهور پوتین به واتیکان روی دست گرفته شده است. او گفت آمادگی برای این سفر و تماس‌ها با روم جریان دارد. ملاقات با پاپ در این سفر برنامه ریزی شده است. او افزود که جزئیات بیشتر این مسافرت را به موقع با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. این ملاقات میان پوتین و پاپ فرانسیس در واتیکان یک روز قبل از گردهمایی رهبران مذهبی مسیحیان رومن کاتولیک اوکراین در روم در نظر گرفته شده است. این رهبران مذهبی درباره نزاع جاری در شرق اوکراین و تأثیرات جدایی کلیساهای ارتودکس اوکراین و روسیه بحث و گفتگو می کنند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان دو بار در سالهای 2013 و 2015 با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. او در ملاقات سال 2015 با پوتین از همه اطراف درگیر خواستار تلاشای واقعی برای حل نزاع اوکراین شد. در جنگ 5 گذشته میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین حدود 13,000 نفر کشته شدند. این جنگ بعد از آن در سال 2014 آغاز شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. واتیکان ماه گذشته اعلان کرد که پاپ فرانسیس رهبری کلیسای گریک کاتولیک اوکراین را برای بحث روی نزاع در این کشور به تاریخ 5 و 6 جولای دعوت کرده است. اقلیت مذهبی گریک کاتولیک اوکراین از پاپ فرانسیس پیروی می کند. کلیسای عیسویان ارتودکس اوکراین ماه گذشته رسما خود را از کلیسای روسیه جدا ساخت و مرجعیت روحانی مسیحیان ارتودکس جهان در استانبول این جدایی را تایید کرد. کلیسای روسیه یک بخش بزرگ عیسویت ارتودکس در جهان پنداشته می شود. کلیسای رومن کاتولیک و کلیسای ارتودکس شرقی تقریباً 1000 سال پیش در سال 1054 میلادی از هم جدا شدند. روسیه و واتیکان در سال 2009 رابط کامل دیپلماتیک میان هم برقرار ساختند. رئیس جمهور پوتین با رهبر مذهبی سابق کاتولیک ها پاپ بندیکت هم ملاقات کرده بود. ملاقات سال 2016 میان کیریل اسقف کلیسای روسیه و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روم در هاوانا اولین ملاقات تاریخی میان رهبران این دو کلیسا بود، ولی هنوز هم اسباب رنجش و دوری این دو کلیسا از هم برطرف نشده است. میخائیل گرباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی و بوریس یلسن اولین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی از پاپ جان پول رهبر آن زمان کلیسای کاتولیک روم دعوت کرده بودند، ولی مخالفت رهبران ارتودکس مانع این تلاش شد. پاپ جان پول دوم اولین رهبر مذهبی کاتولیک بود که از برخی کشورهای اتحاد شوروی سابق چون گرجستان، اوکراین، قزاقستان، ارمنستان و آذربایجان دیدن کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح که از ولسوالی موسی قلعه هلمند برگشتند میگویند که گروگان گرفته نشده بودند. آنها میگویند که به یک منطقه برای گفتگو با رهبران محلی طالبان برده شده بودند. شهزاد محمدی بازیکن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان از مسابقات جام جهانی خارج شد و اکرام علی خیل به جایش در این تیم شامل گردید. مقامات محلی خوست دیر و سومید را با یتیمان منصوبین نیروهای امنیتی یک جا تجلیل کردند. اتحادیه کشورهای افریقا عضویت سودان را بعد از سرکوب مرگبار مظاهره کنندگان در خرطوم به حالت تعلیق درآورد. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کشور نروژ به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حمله بر 4 تانکر نفت در سواحل امارات متحده عرب یک حمله تماما عیار و سنجیده شده بود که به گمان اغلب توسط یک دولت انجام شده. و رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر آمریکا به تجدید معاهده زیر نام آغاز جدید که برای کنترل اسلحه استراتژیک امضا شده کدام علاقه‌مندی نداشته باشد، روسیه آماده است از این معاهده خارج شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز یکی از جوانان